أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بائس الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وغرف فرقانه العظيم: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قرائن که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی با لطف و کرم خودش همه عبادات ما، روزها و نمازها رو قبول بکنه، صلواتی عنایت کنه. اللهم صل على محمد و آل محمد. برای سلامتی، خوشنودی و تعجیل در ظهور امام زمانمون، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون، صلوات دیگری عنایت فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. در آستانه لیالی قدر قرار گرفتیم برای اینکه توفیق قدر شناسی از لیالی قدر رو داشته باشیم و شادی همه اموات و گذشتگان و ذوی الحقوق، صلوات سوم رو قراتر عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. در آستانه لیالی قدر که انشاءالله خداوند عنایت خواهند فرمود و توفیق درک لیالی قدر رو اونگونه که شایسته درکشون هست پیدا خواهیم کرد، با توجه به اینکه لیالی قدر تقارن جالب و معناداری با مولا علی علیه السلام پیدا می کنند و برای اینکه ارتباطمون با مولا الموحدین و آشناییمون با امیر مؤمنین بیشتر باشه، تو این چند روز در هر جلسه به یکی از نشانه های بارزی که در وجود علی علیه السلام باعث تمجز شخصیت ایشون و برجستگی این شخصیت فرزانه نسبت به امثال و اقران که اگر بتوانیم چنین تعبیری حتی بکنیم شده است، لازم است یه مقدار با این شخصیت بیشتر آشنا بشیم تا معلوم بشه چرا پیامبر از همون اول بعثت و تا روز رحلت در هر فرصتی و به هر بهانه‌ای در صدد است تا این امام رو به مردم معرفی کند و در طول تاریخ شخصیت ممتاز او رو مندگار بکند. اولین وجه از جهاتی که در شخصیت مولا علی علیه السلام بسیار برجسته است، شخصیت جهادی اون بزرگوار هست. اما برای اینکه وارد بشم در این مورد، آیات آخر سوره مبارکه آل عمران مطالب به دقیقی در این زمینه داره، مخصوصا این فرازی که خدمتتون تلاوت شد. خداوند تبارک و تعالی در پاسخ اشکالاتی که در مورد خلقت میشه در این آیات میدن که از نظر آفرینش و در عبودیت به اینکه انسان بتواند خودش رو به مقام قرب الهی برساند بین زن و مرد فرقی نیست و هر کس نتیجه اعمال خودش رو اعم از فعالیت‌های اقتصادی یا فعالیت‌های انسانی دیگر خواهد دید، میرسد به این جایی که فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، کسانی که برای اطلاع کلمه حق بعد از اینکه دین رو پذیرفتند حاضر شدند مشکلات پیشبرد اهداف دین رو به جان بخرند و در این مسیر برای اینکه به کمال برسند قبول کردند که از خانه و کاشانه خودشون هجرت بکنند و اخرجوا من دیارهم و از سرزمین خودشون اخراج شده و رانده شدند و اوذوا فی سبیلی در راه من آزارها و اذیتها رو قبول کردند و قاتلوا جنگیدند و قتلوا و در نهایت هم در مسیر جلب رضایت خداوند به درجه عالیه شهادت نائل شدند. خب کسی که این مرحله رو طی کرده، لأکفرن عنهم سیئاتهم، ما اگر هم تقصیری داشته باشند از سر تقصیراتشون میگذریم، سیئات اونها رو، بدیهای اونها رو پوشش میدیم. ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار، اونها رو قطعا در بهشت‌های برینی که نهرهای از پای درختان اون جاری است وارد می‌کنیم. و بعد هم می‌فرماید این که خداوند پاداش چنین اعمالی رو آمرزش گناهان و بدی‌ها و خطاها قرار بده و در نهایت جایگاه ابدی پیش‌بینی شده برای چنین انسانی بهشت بر این اون هم با برخورداری از این نعمتهای الهی باشد، اینها ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب، اینا پاداشی است که از ناحیه خداوند برای چنین شخصیتهایی در نظر گرفته شده و مسلما بهترین پاداش ها پیش خداوند است. ما وقتی زندگی پر فراز و نشیب و سراسر نور و افتخار مولا علی علیه السلام رو ورق میزنیم، صفات برجسته انسانی و خصائص والا رو در زندگی او کاملا میبینیم. یکی از این ویژگی ها و خصوصیات که هیچ کس به پای او نمیرسد، پیشتازی و پیشگامی اون امام در مراحل مختلف جهاد است. او از زمانی که خود رو شناخت و در دامان پیغمبر بزرگ شد و در مکتب رسول خاتم تربیت یافت و اولین کسی شد که نبوت و رسالت پیامبر رو قبول کرد و به عنوان کسی که در عصر خودش سر در آستانه غیر خداوند به خاک نسایید، از همون دوران نوجوانی و بعد در دوران جوانی همچون سایه‌ای همراه پیغمبر است و این همراهی به نحو بسیار پررنگی در حضور ایشون در غزوات و فریه ها، هم در جنگ هایی که خود پیامبر مکرم اسلام هم حضور دارند، هم در جنگ هایی که پیغمبر مأموریت می دهد اما خودش به دلائلی در مدینه موندگار است، این حضور پررنگ به خوبی به چشم میاد. از اولین جنگ رسمی که بدر باشه و دیروز سالگرد این جنگ بزرگ و اولین غزوه پیامبر بود، نقش برجسته علی علیه السلام خودنمایی می کند. جنگ بدری که یک جنگ کاملا نابرابر است، هم از نظر عده و هم از نظر عده، تعداد مسلمانان آنگونه که دقیقا در تاریخ نقل می شود 313 نفره، اما تعداد کفار و مشرکین متجاوز از 1000 نفر، یعنی بیش از 3 برابر. خب با حساب کتابهای معمولی این دنیایی اگر کسی این افراد رو در مقابل اون افراد و این امکانات محدود در مقابل اون امکانات بسیار وسیع و پراکنده‌ای که در اختیار لشکر کفار قرار گرفته ملاحظه بکنه، خب بر اساس استراتژی موجود در دنیا در مسائل جنگی قطعاً احتمال پیروزی رو به کفار خواهند داد. اما از اونجایی که تقدیر الهی بر پا گرفتن این دین جدید و نزج و نشو و نمای این آیین آسمانی تعلق گرفته، خداوند با امدادهای غیبی به کمک پیامبر و لشکریان اسلام میاد. میدونید در شب بدر، یعنی در شب 17 ماه مبارک رمضان، وقتی پیامبر مکرم اسلام بیان می کنند که چه کسی آماده است این مشک رو از چاه بدر پر از آب کند و بیاید، کسی در اون تاریکی شب و وجود دشمنان در اطراف اکناف آماده نیست خود رو به خطر بندازه و تنها داوطلب و نامزد انجام این کار خطیر و سنگین مولا علی علیه السلام است. حرکت می کند، خود رو به چاه می رساند، اما عمق چاه به نحوی است که نمی توان به راحتی آب رو پر کرد. به هر حال با تلاشی که انجام می ده مشک رو پر از آب می کند. در مسیر برگشت وزش و حرکت شدید باد رو احساس می کند. لحظه ای می نشیند، بعد از اینکه این باد رد شد بلند می شود، حرکت می کند، بعد از چند قدم دوباره احساس می کند که هوا حالت طوفانی به خود گرفته. باز برای اینکه آسیبی نبیند می نشیند و بعد از لحظاتی که این لحظه هم سپری می شود می ایستد و حرکت می کند. باز برای بار سوم احساس وزش طوفان و باد شدید رو می کند. باز می نشیند و دوباره بعد از گذشتن این حرکت هوا حرکت می کند و وقتی خدمت پیامبر می رسد، پیامبر سوال می کند علی جان تأخیر برای چی بود؟ اینقدر نباید طول می کشید؟ حرکت شما، رفتن شما و آب آوردن شما. مولا علی علیه السلام فرمودند یا رسول الله، در مسیر برگشت 3 مرحله در همین مسافت کوتاه به طوفان برخورد کردم که امکان حرکت برای من وجود نداشت. در هر بار مجبور شدم لحظاتی توقف کنم، بنشینم و بعد از رد شدن طوفان ادامه مسیر بدهم. پیامبر فرمودند علی جان، آیا فهمیدی که این چه طوفانی بود؟ مولا عرضه داشتند یا نه یا رسول الله. پیامبر فرمودند این 3 دسته 1000 نفری از فرشتگان الهی بودند که از طرف خداوند مأموریت داشتند که بیان و ما رو یاری کنند و بر تو رد شدند و بر تو سلام کردند. به هر حال در روز بدر، آنگونه که در تاریخ وارده و در مکاتبه‌ای که مولا علی علیه السلام با معاویه هم دارد به او گوش زد می کند، این است که ابطال و قهرمانان قریش رو که برای قلع و قمع کردن اسلام در بدر حضور پیدا کرده بودند، مولا علی علیه السلام از دم ذوالفقارش گذروند. نوفل رو، حنظله رو و دیگران رو علی به تنهایی از بین برد. در تاریخ نقل هست کشتگان قریش در اون روز 2 قسم بودند. نصف این کشتگان با ذوالفقار علی علیه السلام به درک واصل شده بودند و نصف دیگر به وسیله همه 312 نفر و 3000 فرشته ای که در اون جنگ برای کمک و امداد اومده بودند. این جنبه جهادی مولا علی علیه السلام هست. همینطور در جنگ های بعد وقتی جنگ احد رو مطالعه کنیم، اون جنگ حساس و بسیار استراتژیک در منطقه سوق الجیشی دامنه کوه احد و در کنار جبل عینین، اون هنگام که خبر به پیامبر رسید که کفار با بیش از 3000 نفر قصد مدینه کردند و برای ریشه‌کن کردن اسلام و از بین بردن مسلمان ها تمام توان خودشون رو به کار گرفتند، پیامبر با تعداد محدود یاران خودش از مدینه حرکت کرد، به منطقه احد اومد. با توجه به کسانی که آشنای به منطقه بودن، اردوگاه اسلام رو در دامنه کوه احد قرار داد. عبدالله جبیر رو با 50 تیرانداز روی جبل عینین یا جبل الرماد قرار داد و به اونها سفارش کرد که شما کاری به عرصه نبرد نداشته باشید. در این میدان جنگ خواه ما پیروز بشیم و خواه شکست بخوریم، شما سنگر خودتون رو ترک نکنید، چرا که محل قرار گرفتن تیراندازان تپه‌ای بود که تنها راه خطر برای سپاه اسلام این بود که مشرکین یه وقتی این تپه رو دور بزنند، از پشت سر وارد صحنه جنگ بشند و مسلمان ها رو محاصره کنند. جنگ وقتی درگرفت، پیروزی اولیه با سپاهیان اسلام بود. پیامبر همراه با سرداران رشید خودش از جمله مصعب بن عمر، حمزه و بقیه دشمن رو شکافتند و جلو رفتند. نهایتاً دشمن احساس شکست کرد، پا به فرار گذاشت. تیراندازانی که روی تپه مستقر بودند وقتی دیدند دشمن فرار کرده و سپاهیان اسلام وارد چادرها و سنگرهای مشرکین میشن و مشغول جمع کردن غنایمند، یواش یواش شروع کردن به پایین آمدن از تپه. عبدالله جبیر به عنوان فرمانده هرچی گوشزد کرد دستور فرمانده کل قوا پیامبر مکرم اسلام رو که بابا مسئولیت ما حفاظت و حراست از این سنگره و پیامبر فرمودن که ما چه شکست بخوریم و چه پیروز بشیم، شما سنگر رو رها نکنید، حرف گوش نکردن، گفتن خبری نیست، بقیه هم مشغول جمع‌آوری غنایمند. حدود 40 نفر از اون تیراندازان اومدن پایین، فرمانده تیراندازان با حدود 10 نفر روی تپه موندند. خالد ابن ولید که از دور حواسش به این تپه بود و چند بار قصد کرده بود بیاد و دور بزنه با تیراندازی مواجه شده بود، احساس کرد که حالا فرصتی است که بتواند از پشت سر یورش ببرد. اومد از کنار تپه دور بزنه بیاد، تیراندازان هر چه تیر در کمان داشتند رها کردند تا نهایتاً تیرها تمام شد. خالد که با حدود 1000 نفر حمله رو شروع کرده بود، بعد از اینکه همه این باقی مونده تیراندازان به شهادت رسیدن، از پشت سر وارد عرصه نبرد شد. شما تصور کنید مسلمانانی که بعد از احساس پیروزی اسلحه بر زمین گذاشتند و چه بسا از اسلحه ها فاصله گرفتند، شمشیرها و نیزه ها و تیرها یک به یک سوی انداخته شده و هر کسی مشغول جمع آوری غنیمت است، با دست خالی یک وقت متوجه شدند که خالد با 1000 سواره در بالای سرشون حاضر شد. شروع کردن به این طرف و اون طرف دویدن، صحنه رو رها کردن و فرار کردن. تو این میدان پیامبر مونده است و علی علیه السلام و تعداد محدودی که تاریخ میگه به تعداد انگشتان یک دست هم نبودند. در تاریخ نقل میکنند حتی بعضی از این افرادی که فرار میکردند، پیامبر و اصحاب به نام اونا رو صدا میکردند، فلانی برگرد، حاضر نبودند برگردند. اما مولا علی علیه السلام مثل پروانه‌ای دور وجود مبارک پیامبر می‌گردد، هرچند بدن مبارک مولا علی علیه السلام زخم‌های فراوانی در این جنگ برداشته و خود پیامبر هم مجروح شده، دندان مبارکش شکسته، اما یواش یواش خودشون رو به دامنه کوه رسوندند و از شکاف کوه داخل رفتند و از گزند و از آسیب محافظت شدند. هرچند سرداران بزرگی از اسلام حدود 70 نفر در این جنگ به شهادت رسیدند، اما اگر نبود شهابت ها و شجاعت های علی علیه السلام، علی القاعده وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام اگر هم به شهادت نمی رسید آسیب های جدی می دید. اما این علی علیه السلام بود که با دو سه نفر دیگر از جمله عمه رشیده پیامبر و علی صفیه سلام الله علیها که وقتی احساس خطر کرد شمشیر به دست گرفت و هم از خودش و هم از برادرش برادرزادش دفاع کردید دفاع کرد، مولا علی علیه السلام دفاع جانانه ای انجام داد و با اون وضعیت هر حمله ای رو از کفار دفع کرد، به نحوی که هاتفی بین زمین و آسمان در همین جنگ احد اون ندای معروف رو سر داد که لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. خب مسلماً از باب حصر اضافیه، یعنی اگر میخوای شمشیری رو معرفی کنی تنها شمشیر قابل معرفی کردن ذوالفقار علی است، و اگر میخوای جوانمردی رو بشناسی تنها جوانمرد قابل عرضه و معرفی علی علیه السلام. خب اونجا هم این رشادت رو این شجاعت رو مولا علی علیه السلام از خودش بروز داد که البته ولو در اثر سرپیچی از فرمان رهبری و فرماندهی کل قوا شکست ظاهری متوجه مسلمین شد، اما با تدبیری که پیامبر به دنبال اندیشید دوباره مسلمان ها جمع شدند و پیامبر تصمیم به تعقیب نسبت به دشمن گرفت. عرصه دیگر که باز عرصه شهامت علی علیه السلام هست جنگ احزاب است. بعد از اینکه در احد دشمن احساس پیروزی ظاهری کرد ولی در عین حال برای اینکه این پیروزی براشون تلخ نشه از برگشت مجدد بعد از اینکه خبردار شدن که پیامبر دوباره مجروحین و حاضرین رو جمع کرده و آماده نبرد شده، برگشتند به مکه، اما این بار تصمیم گرفتند همه مخالفین اسلام رو با خودشون هماهنگ کنند، دوباره به مدینه دو سال بعد در سال پنجم هجومی بیارند. و چون از همه کیف‌ها و گروه‌ها و حزب‌ها در این سپاه کفار حضور پیدا کردند، لذا یکی از اسم‌های این جنگ شد جنگ احزاب. گروه‌های مختلف، حزب‌های مختلف. و می‌دونید بعد از اینکه پیامبر مشورت گرفت از یاران و اون مشورتی که حضرت سلمان سلام الله علیه دادند و نظری که دادند، گفتن ما وقتی ببینیم جنگ به حالت نابرابری میرسد خندقی دور شهر میکنیم و جاهای نفوذ رو میبندیم، لذا چون این پیشنهاد هم در این جنگ عملی شد اسم این جنگ خندق گذاشته شد. خب دشمنان اومدند خلاف پیش بینی خودشون که فکر میکردن به راحتی داخل شهر خواهند شد، با خندقی مواجه شدند. از جاهای دیگر هم به خاطر صعب العبور بودن یا وجود یهودی هایی که با پیامبر هم پیمان بودند و اجازه نداشتند دشمنان پیامبر رو رخصت ورود بدن، مجبور شدند پشت خندق اتراق بکنند، چادرها رو گذاشتند. حدود یک ماه توقف کردند، اما هم فرسایشی شدن جنگ از یک طرف، وزش بادها به دستور الهی از سمت دیگر، کم شدن امکانات و آذوقه ها یواش یواش داشت روحیه سپاه کفر رو متزلزل می کرد. که در این میان عمرو بن عبدود که گاهی در تاریخ او رو برابر صدها و گاهی برابر با هزار مرد شجاع قلمداد می کنند، اونم به خاطر حالا جریانی که اتفاق افتاده که در صدد بیانش نیستیم، سوار بر اسب از خندق عبور کرد. اولین کاری هم که بعد از عبور از خندق انجام داد این بود که اسب خودش رو پی کرد، چهار دست و پای اسب رو قلم کرد و این معنا داشت، یعنی من با اسب اومدم اما نیازی به اسب ندارم، نمیخوام برگردم، اومدم برای بودن، اومدم برای اینکه پیروز بشم و این طرف بمونم. شروع کرد به مبارز طلبیدن. خب نهایتاً اون روزا جنگ ها جنگ های تن به تن بود، اما کسی رو یارای مقابله با امر نیست. تا نهایتاً بعد از اینکه بار اول مولا علی علیه السلام اعلام آمادگی کردند، پیامبر فرمودند بنشینید، برای بار دوم باز علی علیه السلام بنشینید، برای بار سوم چاره ای جز این نبود که مولا علی علیه السلام وارد این نبرد بشه. خب شنیدید، من به عنوان شاهد اینها رو دارم عرض می کنم، این تیکه های تاریخی درس های فراموش ناشدنی زیادی برای ما داره. مثل همیشه مولا علی علیه السلام فرمودند خب ما نوبت رو به دشمن میدیم، ضربت اول رو تو بزن. ضربت اولی که زد، با اینکه مولا علی علیه السلام سپر بر سر گرفت، اما شمشیر از سپر نفوذ کرد و به فرق علی علیه السلام هم رسید، اما حیدر کرار شیر بیشه اسلام مگر فرصت میدهد او را به زمین انداخت. برای جدا کردن سر از بدن روی سینه دشمن خدا نشست، اما وقتی اون بی ادبی رو از او دید پاشد چند قدم حرکت کرد، برگشت و اونگاه سر از بدن عمرو جدا کرد. وقتی بعدها ازش سوال کردن که چرا این کار رو کردی، اون لحظه اول که روی سینه نشستی سر رو از بدن جدا نکردی، مولوی به زیبایی به شعر کشیده او خدو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی. مولا علی علیه السلام میگه من دیدم او که بی ادبی کرد، من بخوام اون لحظه سر از بدن او جدا کنم، به خاطر تعصب و عصبانیت خودم این کار رو میکنم، شاید قصد قربتم یه مقدار ضعیف شده باشه، پا شدم یه قدم زدم تا یه مقدار عصبانیتم فروکش بکنه، تا وقتی سر او رو از بدن جدا میکنم کاملا با قصد قربت باشم. بعد از این جریان پیامبر فرمودند ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یک ضربتی که علی علیه السلام به عمرو در روز خندق زد از عبادت جن و انس در طول تاریخ با ارزش تره، نمیگه مساوی است، حتی نه فقط انسان ها، نه فقط جنیان، از عبادت همه هر دو گروه اونم در طول تاریخ افضله. چون اگر این ضربت نبود باید فاتحه اسلام خونده می شد، دیگه جن و انسی عبادت نمی کردند، دینی نمی موند، اسلامی نمی موند، توحیدی باقی نبود. یا در جنگ خیبر وقتی اون حضرات فرماندهی بهشون واگذار شد، روز اول اولی، روز دوم دومی رفتند و بدون کسب موفقیت و پیروزی برگشتند، پیامبر فرمودند لأعطین الراية غداً، حتما فردا این رایت و پرچم رو دست کسی خواهم داد که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، او خدا و پیامبر رو دوست داره و خدا و پیامبرش هم او رو دوست دارن. اوصافی رو بیان کرد که این کسیه که وقتی بره با بدون پیروزی بر نمیگرده. خصوصیاتی رو بیان کرد. خیلی‌ها فکر میکردن حالا مثلا ممکنه اونا باشن، فردا منتظرن ببینن این اوصاف مال کیه. دیدن که پیامبر مولا علی علیه السلام رو صدا کرد و پرچم رو داد و میدونید رفت و بعد از به قرب رسوندن مرحب و کندن در خیبر با پیروزی برگشت. و همینطور در غزوه های دیگر، در سریه های دیگر که از کدام هر کدوم از اینها رو بخوایم واقعا یه مقدار دقیق و موشکافانه بررسی کنیم، جلسات متعددی باید با هم بنشینیم تا یک گوشه ای از گوشه های فضائل علی علیه السلام رو با هم مرور کنیم. زا او میشه وصی پیامبر، وزیر پیامبر، خلیفه پیامبر. زا فرزندان او میشن امامان به حق و پیشوایان دین اسلام و ما افتخارمون این میشه که به توصیه خود پیامبر که او هم از طریق وحی دریافت کرده مولا رو خلیفه بلا فصل و اول امام خودمون قرار میده. اما دشمنان قسم خورده از اون لحظه اول کارشکنی ها رو شروع کردن، اونهایی که در همین جنگ هایی که عرض کردم از دست علی ضربت خورده بودند. شمشیر علی علیه السلام افرادشون رو، بزرگانشون رو به خاک و خون کشیده بود، مگر قبول می کردند امامت علی را؟ مگر قبول می کردند خلافت و امامت فرزندان علی علیه السلام رو تا برسه به صحنه کربلا صلی الله علیه؟ یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابن رسول الله، همین یزیدی که بعد از اینکه مست شد از پیروزی ظاهری و به شهادت رسوندن امام حسین علیه السلام و اعوان و انصارش داره کشتگان بدر رو، کشتگان احد و خندق رو به تماشا دعوت میکنه، میگه بیایید که من انتقام خون شماها رو گرفتم. اگر پیامبر و علی در بدر، در احد، در خندق و در بقیه جنگ ها بزرگان مرا، پدر بزرگ و داعیاب و بقیه قوم و خیشای منو به خاک و خون کشیدن، من هم موفق شدم خاندان عصمت و طهارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به شهادت برسانم. او لحظه ای که خواهر مظلومه زینب کبرا سلام الله علیها بعد از شهادت اومد بالین سر برادرش حسین، با تعجب نگاه میکنه، انت اخی، انت ابن امی، آیا تو برادر زینبی، تو فرزند فاطمه ای، بدنی که سر در بدن نمونده، انگشتر رو از انگشت جدا کرده و بردن. کدام ظالم بیره برد انگشت بریده از که این دست ها برادر جان. بگو چرا شده خاشاک و خاک بستر تو؟ کفن تو را به باد سبا برادر جان. تویی که جاد سینه پیامبر، آغوش پیامبر، گاهی روی دوش پیامبر بود، چرا این چنین بی کفن روی شنای سوزان کربلا؟ اوریان بی کفن این چنین افتادی، اما برادر زینبت هم تنها مونده، اسیری رو به جان خریده. ببین ز تازیانه اعدا برادر حسن جان، کبود گشت بدنهای ما برادر جان. برادر جان لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم انا نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم الهي بدم الحسين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب. بار الها بار پروردگارا این قلیل توسلات از همه ما به شایستگی قبول بفرما. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. قلم عف بر جرائم اعمال ما بکش. خود ما، فرزندان ما، خانواده های ما، بستگان، ذریه ما، نسل بعد نسل، همه رو از محبان اهل بیت و شیعیان علی علیه السلام قرار بده. زیارت معصومین در دنیا، شفاعتشون در عقبا، قسمت و روزی همه ما بفرما. بار الها بار پروردگارا عبادات ما را قبول فرموده. توفیق عبادت و اطاعت، بندگی با خلوص نیت و بدون ریا به همه ما مرحمت بفرما. رفع گرفتاری از همه گرفتاران به خصوص جوامع اسلامی مرحمت بفرما. بار الها بار پروردگارا مشکلات اشتغال، اسکان و مشکلات دیگر جوانان مرز و بوم اسلامی و تشیع رو هر چه زودتر برطرف بفرما. مرزای مسلمین شفا کرامت فرما. سلام های ما رو به محضر اقدس امام زمانمون ابلاغ بفرما. طول عمر با عزت و برکت همراه با توفیق و سربلندی و سعادت و سلامتی به همه خدمتگزاران نظام و کیان اسلام، مخصوصا مراجع عالی قدر، رهبری معظم انقلاب ما و اهل مجلس عنایت بفرما. بار پروردگارا اموات ما، گذشتگان ما، شهدا، ذوی الحقوق، همه کسانی که باید به یادشون باشی، مخصوصا مراجع عالی قدر، روح ملکوتی امام امت، همه و همه رو از سایه بر سر خان رحمت و محبت و صمیمیت و لطف و کرم اهل بیتمون قرار بده. برای شادی ارواح همه اموات و گذشتگان، تعجیل در ظهور آقا امام زمان، سلامتی خدمتگزاران اسلام و خودتون، صلوات عنایت کنید.